ساعت 6 بامداد، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز اعلام می شود. ترکیه گفت روز یک شنبه به سرنگونی جت نظامیش واکنش نشان می دهد. و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه تظاهراتی در پاریس برگزار کرد. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. کمیسیون انتخاباتی مصر اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یک شنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است نام رئیس جمهوری جدید مصر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت قاهره اعلام شود. در روزهای اخیر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر شدند. در همین حال چند هزار تن از هواداران اخوان المسلمین همچنان در میدان تحریر تجمع کردند. ترکیه به گزارش رسانه‌های آن کشور واکنش دولت این کشور به سرنگونی جت نظامی توسط سوریه گفته است که امروز یک شنبه به آن واکنش نشان می‌دهد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در همین زمینه با فرماندهان ارشد گفتگو کردند. هواپیمای ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شد. در همین حال معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته است که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمول بوده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه تظاهراتی را در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار کرد. در این تظاهرات مریم رجوی یکی از رئیسان این سازمان و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک سخنرانی کردند. رودی جولیانی رهبران جمهوری اسلامی را به فریبکاری در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت بقای رژیم فعلی خطری برای صلح جهانی است. و غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته است که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان می‌تواند دستور آن را صادر کند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت رادیو فردا، از شما دعوت میکنیم به برنامه ویو پوینتس توجه ببخشید دیدگاه ها توجه فرمایید، البته بعد از حدود چند خبر دیگر. در پی برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری پاراگوئه، حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گفتند که رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کرده است. پس از آنکه 17 نفر در درگیری میان کشاورزان معترض و پلیس در پاراگوئه کشته شدند، پارلمان این کشور رأی به برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری چپگرا داد و فردریکو فرانکو را به جای او برگزید. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوئه خواستار احترام به خواست مردم این کشور شده است. و خبری دیگر در ارتباط با سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور تشکیل کابینه جدید این کشور را صادر کرده است. این دستور حدود 2 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده. مخالفان بشار اسد انتخابات را تحریم کردند. ریاست کابینه جدید بر عهده رائد حجاب وزیر فعلی کشاورزی خواهد بود که از اعضای اصلی حزب حاکم بعث است. وزیران خارجه، دفاع و کشور در سمت‌هایشان ابقا می شوند. صدور دستور تشکیل کابینه جدید در حالی است که قرار است هفته آینده نشستی در ژنو برای بررسی اوضاع سوریه برگزار شود. و هنگام آن رسیده اکنون که به برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید که اکنون آماده پخش است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود یک سال به 11 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مانده و از همکنون یکی از پرسش‌هایی که محافل سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت ایران پیش می‌کشند این است که شیوه برخورد مناسب این گرایش‌ها باید چگونه باشد. باید به نفع یکی از نامزدهای احتمالی وارد رقابت شد؟ باید تنها به استفاده از فضای انتخاباتی برای تبلیغ نظر دگراندیشان قناعت کرد یا باید به کلی از انتخابات چشم پوشید؟ در هفته گذشته محافل اصلاح طلب اطلاعیه‌ای را منتشر کردند درباره حاصل نشست اخیر دو چهره شاخص این جناح، محمد خاتمی و عبدالله نوری. این دو با ارائه فهرست بلند بالایی از مشکلات و معضلات کشور و با یاد کردن از لزوم زمینه‌سازی برای برگزاری انتخاباتی آزاد، پیشنهاد تشکیل یک اتاق فکر را دادند که بتواند به گفته آنان اکثریت افکار و عقاید طیف گسترده حامیان اصلاحات را نمایندگی کند و اتاق فکری که حد اکثر انسجام فکری و عملی حامیان اصلاحات و جنبش سبز را به گفته آنان با حداقل ریزش در پی داشته باشد. اندکی بیش از 3 سال پیش اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد سال 1388 با اعتراضاتی گسترده معروف به جنبش سبز و کشتن، حبس و سرکوبی معترضان همراه شد. 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی رفتار مناسب انتخاباتی اصلاح طلبان و دگراندیشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران و پیشنهاد تازه محمد خاتمی و عبدالله نوری می نشینند. محمد ملکی، فعال سیاسی در تهران. در شهر پونه هند، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب. و این هفته در پاریس، امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران.
آقای محمد ملکی، زمزمه‌هایی هست در ایران میان اصلاح طلبان که در هفته گذشته بارزتر شد و خبر از آماده شدن عده‌ای از اونا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران میده در سال 1392. نگاه فعالان سیاسی منتقد مثل شما به این اقدامات چیه با توجه به پیامدهای انتخابات 22 خرداد 88؟
نظر خودم رو در یک نامه اخیرم 2 خرداد امسال یک ماه قبل نوشتم، اونجا بیان کردم. اصولا به این نتیجه رسیدم که باید ما مردم رو دو دسته بکنیم. یه دسته اونهایی که اصولا اصلاحات رو میخوان از طریق اصلاحات پیش برن، از طریق اصلاحات درون ساختاری، مثل مردمی که به این اساسن که از طریق اصلاح دومون ساختاری به جایی نمیرسند و تجربه این چند سال رو چه مثال زدنی گفت. خب اونایی که از طریق اصلاحات میخوان این کار انجام بدن بکنن، هر کاری آزادن برد و ما هم به اندیشه و افکارشون احترام میذاریم. اما بنده معتقد نیستم دیگه از طریق باز دومتور شرکت در انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری و این چیزا ما به جایی برسیم. این است که بنده پیشنهادم این است که اونهایی که معتقد به اصلاحات درون ساختاری نیستند اونا به اتاق فکری تشکیل بدن، یه راه چاره‌ای پیدا بکنن. چون من همچه در این نامه گفتم و برای آخرین بارم آچه را اختیار کردم، اعتقاد دارم که برنامه هایی که تالا پیدش در این مملکت که در مقدمه همین نامه آقایون نوری و خاتمی آمده وضعی قابل تحمل نیست. اون توضیحات دادم بعد از اون بدتر هستش در مملکت. برای حل این مسائل و رفع این مشکلات من از طریق این نظام و این حاکمیت و این قانون اساسی فکر میکنم به جایی ما نرسیم، باید تبعیل نو دارم داخت.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، اجازه بدین اول ازتون بپرسم که این گزارش که حزب اعتماد ملی اجازه داره حالا فعالیت بکنه درسته؟ چون که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به ایسنا یه همچه حرفی زده بود.
بله، فقط در حد خبر هستش و اگر به صورت ابلاغیه و رسمی اعلام بکنن که گام مثبتی هستش قبل از انتخابات.
بسیار خب، حالا آقای اسماعیل گرامی مقدم، آقایان محمد خاتمی و عبدالله نوری همونطور که آقای محمد ملکی اشاره کردن در هفته گذشته بعد از تبادل نظر از لزوم تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان گفتن و زمینه سازی برای انتخابات آزاد. به نظر شما در میان مجموعه اصلاح طلبان تا چه حد این دعوت میتونه اثرگذار باشه یا مستجاب بشه؟
خب جامعه اصلاح طلبی یه جامعه متنوع و وسیع هستش. ما نمیتونیم فقط چهره های شاخص یک نفر یا دو نفر رو محدود بکنیم به کل اصلاح طلبان و تصمیماتی که میگیرن، بنابراین در این محدوده قابل اعتبار خواهد بود. به همین دلیل خب الان آقایان کروبی و موسوی حق بیشتری دارن تا چهره های دیگر که بخوان در خصوص مسائل انتخابات اظهار نظر بکنند و اونها هم از درون جریان اصلاح طلبی فعلا در این مختصات قرار گرفتن. ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر ملکی، درست شرایط بسیار سرد و سخت استش برای جریان اصلاح طلبی، ولی اگر بخواییم جایگزینی و بدیلی برای اون پیدا کنیم اون وقت کارون بسیار سخت‌تر خواهد شد. اعتقاد دارم که مجلسی اصلاحات در همین چارچوب جمهوری اسلامی پیش بره بر اساس واقعیاتی که حاکم هستش بر فرهنگ و دیگر ابعاد واقعی و حقیقی کشور ما. من دو مانع رو بر سر جریان اصلاح طلبی میدونم برای انتخابات آینده. یکی از موانع اصلی که اصلاح طلبان دارن رسیدن به وحدت و یکپارچگی و همبستگی هست و درس گرفتن از تجربه انتخابات 2004 که چندین نامزد از اصلاح طلبان وارد عرصه شدن بدون اینکه به یه جنبندی برسن و امروز اصلاح طلبها خودشون به دست خودشون عامل شکست اصلاحات شدن. علتش هم این بود که نتونستن آسیب شناسی دقیقی داشته باشن از انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات شورای دوم که منجر به شکست اصلاح طلبان شد.
آقای گرامی مقدم ببخشید، خواهش میکنم مختصر
برای این نکته اول میخواد اونچه که از این اتفاقها در بیاد که من بعید میدونم، چون با این شمولی که شده هیچ گناه آسیب شناسی نسبت به گذشته نشده، خیلی امیدوار کننده نیستش و به نظر میسته که این همون مسیر قبلیست و آخر هم به نتیجه نخواهد رسید. اما نکته مهمتر اینه که دومین مانع در سر اصلاح طلبان موانعی هستش که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایجاد شد بر روی نامزدهای اصلاح طلب و تا کنون نتونستن بر اون موانع فائق بیان یا به گفتگو بنشن با حکومت و چاره بیانشن برای رفع اون موانع. به نظرم میرسه اگه این دوتا موانع رو بتونن برنامه ریزی کنن در این 10 ماه آینده تا انتخابات، میتونیم به این که اصلاح طلبان گامی در جهت اصلاحات برخواهند داشت.
آقای امیر حسین گنجبخش، در میان مخالفان سیاسی خارج از دایره حاکمیت چی؟ به ویژه در خارج از کشور تحلیل ها در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری چیه؟
ببینید، من نمیدونم بقیه نیروهای اپوزیسیون راجع به موضوع چی فکر میکنن، ولی میخواستم از این فرصت استفاده کنم و نظر جریان جمهوری خواه رو تا حدودی که من ازش دریافت دارم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
تجربه 4 سال گذشته در مورد جنبش سبز به ما یک موضوع رو گوشزد میکنه و اون این که یک مبارزه به وجود اومده برای حاکمیت صندوق رأی در مقابل حاکمیت ولایت، یعنی نیروهای منقد و نیروهای مخالف حکومت در کنار همدیگه در خیابان و در عرصه عمومی خواستار این شدند که قدرت دیگر از دستور از ولی فقیه نیاد، بلکه این رأی مردم و رأی صندوق رأی باشه که نیروی سیاسی رو که برای مدت محدودی میباید پیش ببره جریان سیاست رو اون تعیین بکنه. اگر این معنی رأی منکوه جنبش سبز رو درک بکنیم، اون زمان در حرکت این جنبش میبینیم که رهبران نمادین جنبش سبز یعنی آقای موسوی و آقای کروبی با درک این مسئله بیانیه رو طرح کردن که مشهور بیانیه 17 آقای موسویه و در اون خواستار انتخابات آزادی شدند که تمام نیروهای سیاسی و نیروهایی که در جامعه ایران وجود دارند بتوانند در این انتخابات شرکت بکنند. و یک نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره و شاید یک حرکت بسیار مهمی بوده از جانب ایشان امیدواریم که سر این مسئله به هیچ وجه عدول نکنن، این که فقط این انتخابات حوزه خودی ها رو در بر نگیره، بلکه نیروهای مخالف هم این امکان رو داشته باشن که نظر خودشون رو و دلایل خودشون رو که چرا با نظام مسلکی و دینی مخالف هستند رو به مردم ایران ارائه کنند و اونها قاضی نهایی باشند.